أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در خصوص روایات بوده، روایاتی که در رابطه با جهاد وارد شده. البته بیشتر در صدد هستیم که به بحث روایاتی که در خصوص جهاد ابتدایی هست، مانند بحث آیات که اون رو در گذشته عرض کردیم. و چون که حالا بحث روایات رو وارد شدیم، توائفی از روایات رو قرار شد که یه اشاره بهش داشته باشیم. اون بخش اول از روایات بیشتر ناظر به فضیلت جهاد بوده که چه بسا هم یه مقداری در گذشته بحثش رو کرده بودیم، و چون در جلسه قبلی که به سرعت ما این روایات رو عرض کردیم، به همین جهت بوده که میخواییم وارد اون بحث روایات مربوط به جهاد ابتدایی بشیم، چون اونجا باید نمیداری تأمل بیشتری داشته باشیم، چه به لحاظ سندی و چه به لحاظ دلالی. در این حال از این آیات هم نمیشه گذر کرده در اینها. چند روایت دیگه مانده که اگر اجازه بفرمایید امروز این روایات رو ما عرض بکنیم. اون روایتی رو که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده، که البته امام صادق علیه السلام نقل میکنه از پیامبر اکرم، یعنی از آباشون و اجدادشون نقل میکنن و از پیامبر اکرم. چون که برخی از فقها کلماتی دارن، اون رو در جلسه قبل ما روایتش رو خوانده بودیم و گفتیم که چون سکونی هم در اینجا وارد شده، روایت از نظر ما معتبره هست، ولی اگر در شیعه بودن سکونی کسی تردید داره، میتوانیم این روایت رو روایت موثقه بدانیم. چون سکونی غالب رجالیون میگن که عامی هست ولی ثقه هست، عامی هست ولی ثقه هست، ولی برخی هم تأکید میکنند و تأیید میکنند شیعه بودن جناب سکونی رو. اگر اون باشه دیگه روایت میشه روایت معتبره. خب اون رو عرض کردیم. و عنه عن العباس ابن معروف عن ابي حمام و عن محمد ابن سعید ابن غزوان عن سکونی عن جعفر عن ابیه عن آباهی علیه السلام تا میرسه به پیغمبر اکرم. و چون که حالا کلمات فقها رو ما عرض نکرده بودیم، فقط گفتیم کلمات فقها رو هم اشاره بکنیم. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل الله. بالای هر نیکی نیکی هست تا زمانی که به مقام شهادت برسه، کشته بشه در راه خدا. حتی یقتل فی سبیل الله، فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برون. ای کسی به مقام شهادت برسه دیگه بالاتر از اون مرتبه ای نیست. و فوق کل ذی عقوق عقوق حتی یقتل احد والده، فاذا قتل احد والده فلیس فوقه عقوق. این رو عرض کردیم. اسناد مختلفی داره که از کردیم به نظر ما این روایت روایت معتبره هست. اسناد مختلفی رو در اوتو این روایت ذکر کردن که حالا در اینجا پنج سند هست که حالا در کانال انشالله این پنج سند گذاشته بشه. اونهایی که میخوام بحث رو به لحاظ اسنادی پیگیری بکنن تو کانال هم گذاشته بشه. کم محمد ابن الحسن توسی این رو نقل کرده به اسنادی ام محمد ابن الحسن صفار عن العباس ابن معروف عن ابی حمام تا آخر، و محمد ابن الحسن طوسی به اسنادی ان محمد ابن الحسن صفار ان العباس ابن معروف ان ابی حمام و محمد ابن سعید ابن غزوان ان سکونی تا آخر مرحوم شیخ صدوق هم نکر رواه صدوق فی الخصال ان محمد ابن الحسن ابن ولید ان صفار. سند بعدی هم بس از جناب صدوق هست که متفاوت هست با این سند قبلی. سند دیگر از مرحوم کلینی هست رواه الکلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. اینها این قسمت شد جلسه قبل عرض کرده بودیم، فقط اشاره داشته باشیم. عرض کردیم که ما این روایات رو یه مقداری با سرعت میخوانیم چون بیشتر مربوط به فضیلت جهاد هست تا اینها به سابق هم ما اینها رو عرض کرده بودیم، تا برسیم به روایات مربوط به جهاد ابتدایی. اونا باید یه مقداری تأمل جدی بشه ببینیم آیا میتوانیم از اون روایات جهاد ابتدایی رو استفاده بکنیم یا نه. اونو انشالله بحثشو خواهیم کرد. کلمات فقها رو در کتاب‌های متعدد نقش شده. مرحوم علامه هلی رحمت الله علیه بعضی جاها این روایت رو در بعضی از کتاب‌ها برای فضیلت آوردن، بعضی جاها برای وجوب آوردن، بعضی جاها برای فضیلت و وجوب آوردن. در تذکرت الفقها ایشون این روایت رو برای وجوب ذکر کردن، در منتهى المطلب این روایت رو برای فضیلت ذکر کردن، در تحریر الاحکام شرعیه این روایت رو برای فضیلت و وجوب ذکر کردن. مرحوم شهیدم از این روایت فضیلت رو استفاده میکنن برای فضیلت جهاد. اینها که اشاره میکنه که بالای هر نیکی نیکی هست مگر اینکه تا زمانی که به مقام شهادت برسد. اینها در کتاب التنقیح الرائع فاضل مقداد ایشون از این روایت وجوب رو استفاده میکند. اینها در کنز العرفان از این روایت بازم برای فضیلت استفاده میشد. اینها مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجمع از این روایت وجوب جهاد رو میفهمند، ولی واقعا اگر ما باشیم و این روایت نمیتوانیم از این روایت وجوب رو استفاده بکنیم. اون چی که از این روایت استفاده میشود همین فضیلت جهاد هست. در اینها مرحوم صاحب جواهر که معمولا از روایات وجوب رو میخوان استفاده بکنن، چون که از این روایت هم مرحوم صاحب جواهر وجوب رو استفاده میکنه. مرحوم کاشف الغطا هم در کشف الغطا از این روایت فضیلت رو استفاده میکنند. اگر شما خوب دقت بکنید ببینید که از این روایت در حقیقت عده‌ای برای فضیلت و عده‌ای برای وجوب، اون تا وجوب کمتر، ولی اگه ما باشیم و این روایت رو نمیتونیم برای وجوب استفاده بکنیم. خب اما روایت بعدی از مرحوم کلینی هستد و اینها رضوان الله علیه. اینها رو سابق این روایات رو من همه رو در وسائلم یافته بودم و اینها اونا رو میتونید شما آدرساشون رو بعدن خودتونم جستجو بکنید. و اینها محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان عمر ابن عبان ان ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخیرو کله فی السیف، خیر همش در شمشیر هست، و تحت ظل سیف و زیر سایه شمشیر هست، ولا یقیم الناس الا سیف، و عرض بود که مردم پا پایدار نمیشوند، به قوام نمیرسند مگر با شمشیر. و سیوفو مغالید الجنت و النار، سیوف شمشیرها اینها کلیدهای بهشت و جهنم هستند. حالا حتی از این روایت هم برخی وجوب رو استفاده میکنن اینا. به لحاظ سندی این روایت روایت صحیح هست، گرچه ان عدت من اصحابنا داره، ولی این روایت روایت صحیح هست به نظر ما، روایت صحیح و معتبر است. اینجا اگه اجازه بدید من یک نکته ای رو در رابطه با شخصیت احمد ابن محمد نقل بکنم اونها. خب احمد ابن محمد، این رجال این حدیث همش توثیق شدن، همه اینها توثیق شدن، احمد ابن محمد فقط مشترکه. احمد ابن محمد مشترک است بین احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری یا احمد ابن محمد برقی، مشترک بین این دوست. هر دو هم توثیق شدن، یعنی هیچ فرقی هم نمیکنه از این جهت. ولی اینکه این احمد ابن محمد عیسای اشعری باشه یا احمد ابن محمد ابن برقی باشه، این باید ببینیم کدوم یک زن است. ولی چون که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری غالبا از علی ابن حکم نقل میکنه، یعنی تقریبا شاید 60% از روایات رو از علی ابن حکم نقل میکند و اینها، لذا احتمال قوی هست که احمد ابن محمدی که در این روایت آمده احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باشد و اینها، چون از علی ابن الحکم نقل کرده و اینها. به این جهت عرض شد که حالا عرض کردم فرقم نمیکنه، چون چه احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باشه چه احمد ابن محمد ابن برقی باشد و اینا، هر دو توثیق شدن، ولی زار این روایت از نظر سند صحیح هست، صحیح هست و هیچ تردیدی در صحت این روایت وجود ندارد و اینها. این هم نکته بعدی رو هم عرض بکنم، مضمون این روایات رو هم شما در روایات دیگه میبینیم که به همین صورت الخیر مثلا کله السیف، مثلا الخیر کله السیف، یعنی این تعبیرها مثلا تو روایات ما آمده است. اینها این نکته دوم. نکته سوم در کلمات فقها هست. در کلمات فقها برخی از این روایت وجوب رو استفاده میکنن، چون اینجا میگه که همه خیر در شمشیره، زیر سایه شمشیره، جامعه هم برپا نمیشود الا به شمشیر، شمشیرها کلیدهای بهشت و جهنم هستن. یعنی میخوان بگن که بالاخره وقتی که پای شمشیر رو مقاومت بشه معلوم میشه که این مقاومت باید لازم باشه دیگه، لازم باشه، وظیفه او این اختزار میکنه که در میدان قرار بگیرد و اینا. لذا برخی از این روایت یا این نوع روایت یا این مضمون از روایاتی که چنین مضمونی دارن، مضمون الخیر کله فی السیف، این رو داره بر وجوب میارن اینا. مثل فقه صادق، در کتاب فقه صادق شما میبینید که این روایات رو ذیل روایات وجوب جهاد میارد و اینا. از کردن یه وقتی اگر فرصتی باشه کسی مثلا بتونه کاری انجام بده، میشه روایات در رابطه با جهاد رو مستقلن یک کتابی برش نوشت و دستبندی کرد، روایاتی که در رابطه با وجوب هست، روایاتی که در رابطه با به اصطلاح فضیلت هست، روایاتی که در رابطه با تقسیمات جهاده، روایاتی که در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت جهاد حالا با به اصطلاح حکام و امثال ذالک و اینا هستد و اینا، خیلی میتونه بحثای خوبی باشد و اینها. این که مجموعه روایات رو کسی همه رو یه جا در آورده باشه، دستبندی کرده باشه، ما ندیدیم. اگر این کار انجام بشه، یک کسی مثلا حوصله داشته باشه، ذوق کار رو داشته باشه، فرصت بکنه، میتونه کتاب ارزشمندی بشه برای کسانی که میخوان در حقیقت نوعی دسترسی به همه روایات مربوط به جهاد باشن. اینا از صورت که با این دستبندی که عرض کردم، یعنی یه بحث اجتهادی هم درش باشد و اینا، من منظور یه چنین کتابی هست. در کتاب منتهى المطلب علامه حلی این روایت رو برای فضیلت آورده. این روایت الخیر کله فی السیف و تحت ظل سیف رو برای فضیلت آورده. مرحوم عاشق جعفر کاشف الغطا هم این روایت رو برای به اصطلاح فضیلت جهاد ذکر کردن. اینا خب، و ما هم استفاده‌ای که از این روایت داریم استفاده فضیلت هست، یعنی استفاده وجوه از این روایت نداریم. و حالا یک نکته پایانی هم ما در این زمینه داشته باشیم، و اون اینه که اسلامی که دین رحمته، پیامبرش هم برای رحمت فرستاده شده، انما بعثت رحمتا ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، شاخصه ویژگی پیامبر اکرم اون جنبه رحمت هست. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. و اون چی که اصلا در اسلام تأکید شده اخلاق هست و ادب هست و معنویت هست و توحید هست و به مانند اینها، حالا این روایت واقعا معناش چیه؟ الخیر کله فی السیف، همه خیر در سیفه. شما برید روایات در رابطه با خیر رو ببینید، در رابطه با بر رو ببینید، خیر رو ببینید، آیات رو در رابطه با بر، لکن البر من آمن بالله، اینا رو اگه شما مورد توجه قرار بدید، این چطور جمع میشه با این نوع روایاتی که خیر رو همش رو در شمشیر و زیر سایه شمشیر و مانند دین ها میدنه؟ این اون اجتهاد در روایات هست که ما باید ببینیم که این روایت در چه زمانی، در چه مکانی، در چه شرایطی این روایت صادر شده است. این خیلی مهمه. یه وقتی شما مثلا تو یک موقعیت خاص هستین، دشمن رو میبینید، توطئه‌های دشمن رو میبینید، اگر این مقاومت از طرف مسلمانان نباشه، به دنبالش ذلت و خاری و امثال ذلک هست. شرایطی شرایط خاری خاصیه، طرف مثلا در اون شرایط میره مشغول نماز شب میشه، میره مشغول مثلا صدقه دادن میشه تو امثال ذلک، اینا میگه من میخوام کار خیر انجام بدم. تو اون شرایطی که شما با دشمن مواجه هستین یا مواجه میشوید، توی شرایط خاصی هستین که اگر شما مقاومت نکنید و اگر شما در برابر دشمن نیستید، ذلیل و خار و منکوب و محکوم میشوید. اینها اینجا تمام خیر تو همین مقاومته، تمام خیر در اینی که شما در برابر دشمن بیدید بیستید. مثل این رو میمانه که مثلا فرض فرمایید یه نفر اومده حمله میکنه به منزل شما و شما دنبال یه سری کارهای دیگه هستید، اونجا باید با او مقاومت بکنی و او رو از منزل بیرون بندازی که تعدی و تجاوز نکند. اینا اون شرایط خاص مهم هسته تو اینا. پس اگر این روایت رو یه وقتی یه کسی بیاد بگه که خب دین اسلام دین شمشیره، از کجا؟ همین روایت الخیر کله فی السیف، و بعد همین رو بیان یک تفسیر به اصطلاح یک نسبتی رو به اسلام بدن که اسلام دین شمشیره، دین جنگه، دین خشونت است و امثال ذالک. چه این که عده‌ای از قرآن همین برداشت رو داشتن، یعنی آیاتی که در رابطه با قتال هست و جنگ هست، از همین قتال و جنگ یه چنین برداشتی رو ذهن میکنن که آقا دین اسلام دین خشونت هست و خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم خدای خشن هست و خدای جنگ هست، خدای عیسی خدای محبت هست و از این نوع نسبت ها و از این نوع حرف ها رو معمولا ذکر میکنن دیگه. مثلا یه زمانی این قرآن رو که برخی ترجمه کرده بودن، خب میدونید که ترجمه قرآن به زبان های غربی، به زبان مثلا انگلیسی و زبان های دیگه، این اولش که از مسلمان ها نبوده، حتی به اصطلاح به زبان آلمانی، حالا من همه زبان ها رو نمیدانم، اینها به این زبان ها که از مسلمان ها که نبوده، که از غیر مسلمان ها بوده. آیا اونها میخواستن خدمت به اسلام و قرآن و اهل بیت و علیهم السلام داشته باشند یا نه؟ اونها میخواستن از این طریق با این ترجمه خصوصا نسبت به این آیات بیان اسلام رو یک اسلام خشن معرفی بکنن و به همین جهت بعضیا از همین آیات استفاده میکردن، آیات وقتلوهم حیث ثقفتموهم یا قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم لولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين، وانند اینا از اینا خواستن یه چنین برداشتی رو داشته باشن اینها. اینم اون نکته ایست که لازم بوده ما در این زمینه عرض بکنیم. این روایت هم اسناد مختلفی دارد و اینها اسناد دیگری هم داره. عرض بود که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد، من تا احمد ابن محمد رو عرض کردیم، این احمد ابن محمد به احتمال قوی احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست یا احمد ابن محمد برقی هست، فرق نمیکنه، هر دو توثیق شدن. اینها باقی رجال حدیث هم همه توثیق شدن، ولی به احتمال قوی با توجه به اینکه غالبا علی ابن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری روایات را از ارسوات که علی ابن حکم نقل میکرد در دینا تقریبا از کدام 60% و اینها، احتمالا باید همین احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باشد. نه فرق نمیکنه چه این باشه چه جناب برقی باشد و اینها، اینا همشون مورد توثیق قرار گرفتن. اینها شیخ هم اصلاً که به اسنادش نقل کرده و اینها، جناب صدوق هم نقل کرده در ثواب الاعمال و در مجالسش همه اینا رو کرد. خب علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول نسبت به این حدیث میفرماید صحیحون. علامه مجلسی با توجه به اون ملاک ها، خب خیلی از روایات رو که ما ها استفاده میکنیم در جاهای مختلف از احادیث اخلاقی و غیر اخلاقی گرفته، غالبا میفرماید که اینها ثقه است، ضعیف هستند و اینها، چون اگر یه نفر از این راویان غیر شیعه امامی باشد و اینها و مورد توصیه قرار نگرفته باشه، جناب علامه مجلسی اینطور نظر نهایی خودشون رو ارائه میدن. ولی اینجا میفرماین صحیحان در کتاب مرآت العقول از جلد 18 هم صفحه 320 اینجا فرمودن که صحیحون این روایت. خب یه روایت دیگری داریم و عنهم عن الخالد عن ابن خالد خالد عن ابيه عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان جبرائيل عليه السلام اخبرني بامر غرت به عيني وفرح به قلبي. این در اثرت که این روایت در تفصیل وسائل شیعه هست الى تحصیل مسائل شریعه، جاهای دیگر من این روایت رو دیدم. حالا شما میتونید جستجو بکنید دیگه، این دیگه کار شماست دیگه، فرصت بکنید بخرد جاهای مختلف جستجو بکنید این روایت رو. غرت بهی عینی، یعنی جبرئیل به من خبر داد به یک امری که چشم من روشن شد، غرت بهی عینی و فرح بهی قلبی، دلم باز شد. قال یا محمد صلی الله علیه و سلم من غزا غزاتن یا غزوتن. در یک نسخه دیگه در تهذیب غزوه آمده، در تهذیب غزوه آمده، من غزا غزاتن فی سبیل الله من امتک، کسی که در راه خدا از امت تو جنگ بکنه، فما اصابه قطره من السماء او صداع الا كانت له شهاده يوم القيامه. اگر بالاخره، یعنی اون چیزی که به او برسه، یک قطره از آسمان، قطره بارانی از آسمان، او صداع، یا اینکه سرش درد بگیرد و اینها، وقتی که به جنگ میره سردرد بگیرد و اینها، میگه اگر اینطور چیزی باشه، همه اینها جایگاه شهادت رو به امید از روز قیامت، یعنی به طور حد در روز قیامت برایش شهادت به حساب بیاد، حتی کسی که شهید هم نشده باشد و اینها، حتی اون کسی که شهید نشده باشه، خب اون هم جایگاه شهادت رو پیدا می کند و اینا. کسی که اصلا هر قدمی رو برداره در مسیر حق قرار بگیره و از دنیا بره، در مقام شهادت قرار می گیره. از این روایات هم زیاد داریم، حتی اون کسی که تو مسیر علم هم قرار بگیره و اینا، در مسیر علمی باشه، علم توحید، علم حقیقت، علم دین و مانند اینها یاد بگیره و اینا. این روایت هم به نظر ما روایت فضیلت جهاد هست و اینا، نه روایت وجوب جهاد و اینها. اینم اسناد دیگری داره، منتها مرحوم علامه مجلسی فرماید این روایت روایت ضعیف هست و اینها. اسناد دیگرش هم وقتی که شما میبینید، چون ابوالبختری هست و اینها، در رابطه با اون حالا من در عرصت که یه جایی بحث خواهم کرد و اینها، که اون رو کذاب میدانن و اینها، نظرات مختلفی داده شده است و اینها، لذا اصلا که برخی از راویان این حدیث رو شما وقتی که میبینید، چون که برخی توثیق نشدن، برخی جز کذابین هست و اینها، لذا این روایت رو ضعیف میدانن اینها. خب اسناد دیگر هم برای این روایت ذکر شده است و اینها، مرحوم کلینی از عزوت که این روایت نقل کرده، جناب شیخ طوسی هم نقل کرده تو اینها. و اما روایت دیگری رو که در اینجا سه تا روایت دیگه داریم که من اشاره میکنم که دیگه این بحث تمام بشه دیگه. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن بعض اصحابه كتب ابو جعفر عليه الصلاه والسلام في رساله الى بعض خلفاء بني اميه، نامه ای رو امام باقر عليه الصلاه والسلام می نویسه به بعضی از حاکمان بنی امیه. ظاهر این عبارت اینه، یه عبارتی در وافی هست، این داره خطاهای این حاکم رو برمی شماره. این رو خوب توجه بفرمایید، اگر این مقدمه رو توجه داشته باشی این روایت خوب فهمیده میشد و اینها. خطاهای او رو برمی شمارد، که انهو علیه السلام یعدد علی الخطیعه خلیفه خطایاهو، گویا این که امام باقر علیه السلام داره خطاهای اون خلیفه رو برمی شماره، لذا اون ضمیر در زیعه رو که اگر ما معلوم بخوانیم، ضمیر در زیعه به خلیفه برمیگردد و اینها. یعنی از جمله چیزهایی رو که ضایع شده یا تو ضایع کردی یا ضایع کرد خلیفه، در رابطه با جهاد است، جهادی که این همه فضیلت دارد و اینها. اون وقت واژه فضیلت رو هم در اینجا به کار میبرد و اینها. ما ضیع الجهاد الذي فضله الله عز وجل، یعنی از جمله چیزهایی رو که به اصطلاح ضایع کرد، اونیست که خدای تبارک و تعالی اون رو فضیلت دانست، علل اعمال، بر اعمال دیگر، و فضل عامله، عامله یعنی اون جهادگر رو، اون مجاهد رو، اون مجاهد رو تفضیل داد، علل امال، بر عاملان دیگر، اونایی که کارهای دیگری انجام میدن. تفضیل اون در درجات و مغفرت و رحمت و از این جهت. لأنه چرا؟ لأنه ظهر بهی الدین، برای اینکه به واسطه جهاد خداوند دین خود را آشکار میسازد اینها. و بهی یدفع عن الدین، در حقیقت به واسطه اون جهاد، به واسطه اون جهاد یعنی دین خدا پیدو، به خطرات از دین دور میشود و اینا دفع میشه خطرات از دین. و بهی اشتر الله من المؤمنین، و به واسطه این جهاده که خدای تبارک و تعالی میخرد از مؤمنین نفسشان رو، جانشان رو، اموالشان رو به جنت، اون هم بیعن مفلحن منجحن، یه بیعی که او رو به فلاح و رستگاری میرساند و نجات دهنده هست. در این ها اینم از جمله روایاتی است که برای این امزک شده. مرحوم صاحب یعنی مرآت العقول علامه مجلسی رضوان الله علیه این حدیث رو حدیث مرسل دانستن و اینها، ولی لذا این حدیث هم برای جهاد میتونه ذکر بشه. اگر اجازه بفرمایید من دیگه حالا بیشتر صحبت نکنم. اینا اینجا جهاد رو از فضیلت هایی برمی شمارد بر دیگر اعمال اینها. خب روایت دیگر ان ابن مسعود هست، این احمد ابن محمد ابن خالد فی المحاسن، ان البشا، ان مثنى، ان منصور ابن حازم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایون اعمال افضل، یا بعد در بعضی ها اینطور نقل کرده که سألت النبی صلی الله علیه و سلم، راوی اینطور نقل میکنه، سألت النبی صلی الله علیه و سلم ایل اعمال افضل، خودش افضل بودن رو میاره در اینا، الصلاة لوقتها ثم ایو بر الوالدین، قلت ثم ایو قال الجهاد فی سبیل الله. این هم از اون روایاتی است که برای فضیلت جهاد ذکر شده، در کتاب وسائل هم هست جلد 15 هم. اون جلد 15 هم وسائل اگه شما ببینید باب اول از ابواب جهاد الادب و ما یناسبو، شما میتونید این احادیث رو اونجا جستجو بکنید. این هم حدیث 28 هم هست در دوی اینها. بله از صلات لوقتها، این جزء وجوب نیست، از صلات لوقتها. این اولا، ثانیا خود سوال میکنه ایل اعمال افضل، میگه از صلات لوقتها، اول وقت نماز خواندن که جزء واجبات نیست که، لذا نمیتونیم از این آیه ما وجوب رو استفاده بکنیم، یعنی برای وجوب جهاد نمیشه استفاده کرد. عرض که آخرین روایت رو هم عرض بکنم اینها، این دیگه بمانه چون من امروز وقتمی که محدود روزهای دوشنبه زمه، چون یه سخنونی برای ما گذاشتن اینها باید برم. این آخرین روایت هست، این روایت رو هم در کتاب وسائل هست، در کتاب های مختلف هم هستن، در تهذیب هست و وسائل هم شما میتونید، چون بیانی داره از یکی از آیان اینها، حیف هم میاد اون انشاءالله روز چهارشنبه خدمتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آله.